بفهم آخرین یادداشتتون چیه؟ در واقع آخرین چیزی که شما باید نوشته باشین آیه 42 از سوره مبارکه قیامت. قاف ببخشید. یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج. شاهد قرآنی کلمه صیحه برای نفخه های قیامت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ولی العصر ادرکنا. یکی از مباحث مهم مربوط به قیامت که اگر شما به کسی بگید که ما 40 جلسه بحث معاد داشتیم ولی راجع به این موضوع صحبت نکردند یا فرصت نشد، ممکنه برای کسی که اهل فن باشه جای تعجب داشته باشه که چطور راجع به این موضوع صحبت نکردن. آنچنان که ما نسبت به اینکه بعضی از بزرگان و نویسندگان چنین بحثی رو تو کتاب‌هاشون یا تو بعضی از سخنرانی‌ها و تدریس‌هاشون ندارن تعجب میکنیم و تحلیل میکنیم و علتش رو جویا میشیم، این بحثی که امروز میخوایم شروع بکنیم، امیدوارم بتونیم بحث رو به عنایت امام حسن علیه السلام خوب منتقل کنیم، همه زوایاش مورد توجه واقع بشه، جزء مباحثی است که مربوط به قیامت است و اونم تیتر و عنوانش می شود معاد جسمانی. سلام. بحث معاد جسمانی الان اگر بخوایم به ترتیبی که تنظیم کردیم توی جزء پیش بریم، چند تا بحث دیگه قبلش هست، منتها چون فرصتمون تا پایان دوره جلسات معاد کوتاهه، من ترجیح میدم این بحث رو الان شروع کنیم، تمام کنیم. وقتی این بحث رو گفتیم، چون وارد قیامت نشدیم، فعلا داریم تحلیل میکنیم نفخه اول رو، نفخه ثانی رو، ولی این بحث رو شما کامل بشنوید انشالله، روش مسلط باشید. فرصت داشتیم یکی دو تا عنوان دیگه از فضای برزخ میگیم، احتمالا با توجه به زمانی که داریم فرصت به بعضی از اتفاقات روز خود قیامت، عبور از صراط، بهشت و جهنم قیامت نشه، ولی حالا فرصت کردیم راجع به بهشت و جهنم دوزخ انشالله صحبت میکنیم. این بحث دوزخ برزخ عوضی گفتم دوزخ بخش. حالا راجع به معاد جسمانی که میخوایم صحبت کنیم، خوب دقت کنید با این مقدمه. چند وقت پیش، شاید مثلا چند سال پیش، یه مناظره تلویزیون بین دو تا از متفکرین گذاشته بود، هر دو نویسنده، هر دو صاحب قلم، هر دو صاحب کرسی. مناظره اینها به جهت محتوایی که داشت و اهمیتی که داشت خیلی مشهور شد. یه بحث علمی بود، نه یه بحث اجتماعی، خیلی مشهور شد. من یکی دو بار رفتم بخشای از این مناظره رو نگاه کردم و خب برای منم نکته های جالبی داشت. بعد از یه مدتی گفتم خب برم این مناظره رو از اولش بخونم، از اون تقتق اولش بخونم ببینم چجوری شروع شده. جالبه که یکی از طرفین مناظره در بحث اینجوری بحث میکرد، او سوال میپرسید، این میگفتش که خب مگه جناب آقای ملکزاده اینجور نفرمودن، مگه فلان آقا اینجوری نگفتن، مگه فلان شهید اینجوری تو کتابش ننوشته. این مدل بحث یه نفر بود. طرف مقابل میگفت آقا من اینجا براتون روایت خوندم، اینجا حدیث خوندم، سلام علیکم، خوش آمد، من اینجا براتون حدیث خوندم، اینجا براتون روایت خوندم، شما دوباره اسم میبری از کسی. بابا بحث و جواب بده، محتوای بحث و جواب بده، شما بگو به چه دلیلی این روایت نشانه یه موضوع نیست. مثلا ایشون دوباره میگفتش که بله یه بار ما مثلا با فلان مرحوم میگشتیم، ایشون اینجوری گفتن. من از همون ابتدای مناظره که خوندم احساس کردم که واقعا این دوتا نمیتونن یه جوری فکر کنن، یک جور فکر کنن. معلومه وقتی یه نفری از قرآن نشانه می آورد، از روایت نشانه می آورد و میگه آقا شما بگو این 10 تا روایت معناش چیه، طرف مقابل میگه که فلان آقا اینجور گفتن. آقا شما بگو با تدبیر، با علم، با عقل، با مطالعاتت. ببین وقتی من اومدم صحبت کردم گفتی که فلانی اینجوری میگه، خب من دیگه چیکار کنم؟ من در مقابل فلانی بگم مثلا او اشتباه کرده؟ گاهی اوقات عصبانی بشم مثلا تو مناظره بگم مثلا غلط کرده؟ خب نمیتونه که، اونم توی مثلا مناظره تلویزیونی. بحثی هم که الان ما داریم میگیم که چه خوب شد شما هم رسیدین به موقع، همین فضا رو داره. یعنی توی این بحث ما مثل همه بحثای دیگه‌مون سعی میکنیم اسمی از کسی نیاریم، ولی اگر شما رفتید تو کلاس دانشگاهتون توی مجلسی نشستین گفتن که حالا مثلا نمیخوام بگیم افراد نظرشون چیست دقیقا، مثلا گفتن که آقای چه میدونم علامه عسکری نظرشون اینجوری بود، خب علامه عسکری یک آدم تحقیق کرده، مطالعه کرده، نظرش اینه. شما به من بگو این استنباط از قرآن چه ایرادی داره؟ آدمها رو در مقابل ما علم نکن، بگو این محتوا چه ایرادی داره. بعدم اگر سخن غیر 14 معصوم باشه بالاخره میتونه توش خدشه وارد بشه. اگر من گفتم به استناد کتاب قساوت و آیات و روایتی که داره سیره متشرعین و سیره اهل بیت اهل موسیقی بودن نیست، حالا شما اگه اومدی گفتی فلان عارف تار میزنه، خب حالا من چیکار کنم دیگه با اون عارف؟ با فرض این که اصلا کلمه عارف درست، حالا چیکار کنم؟ این میگه سیره متشرعه اهل موسیقی بودن نیست. یعنی نمیشه شما یه خانواده متدینی پیدا بکنی، متدین خوبا، تعقیب کنه که الان سیدی جدید سراج چیه، آلبوم جدیدش چیه. نمیشه، نمیخوره این دوتا. اگه یه نفر گفت ما متدینیم ولی اینجوری هم هستیم، یه تعریف جدیدی از تدین ارائه داده. سیره متشرعه در طول تاریخی نبوده که خلاصه کسی رو دعوت کنن تو مجلسشون بزنه و بکوبه، حتی اگه تو کتاب درسی مدارس گاهی نوشته شده باشه از این حرفا، هم نبوده دیگه، تاریخی نیست. این پایه خیلی مهمه، این پایه خیلی مهمه که ما این پایه رو قبلن خیلی مدت ها پیش راجبش خوب صحبت کردیم که آقا اگر ما داریم بحث علمی میکنیم، در بحث علمی شما نمیتونی با اسم آدم ها بحث علمی رو خدشه‌دار کنی. بحث علمی جواب علمی میخواد، بحث قرآنی جواب قرآنی میخواد، بحث روایی هم جواب روایی میخواد. اگر این موضوع روشنه رد شیم، اگر همینجا کسی ابهامی داره، نکته‌ای داره بفرمه. خب معاد جسمانی یکی از چالش‌های پر سر و صدا در جامعه اسلامی، خیلی سرش بحث بوده بین محدثین و حکما. عمدتاً یه طرف کسانی بودن که نقل روایت می‌کردن، مراجعه به روایت می‌کردن و ادعاشون این بوده که ما بحثامون بحث‌های روایی و قرآنیه. طرف مقابل عمدتاً حکما بودن. حکما منظورمون حکیم پزشک نیست، منظورمون فلاسفه است. البته عرفا هم هستن تو همین فضا، ولی بیشتر شاخص بحث فلاسفه است. و جالب اینه که دانشمندان شیعه و فقها معاد جسمانی را از ضروریات دین میدونن. ضروری دین چی بود؟ قبلا یه بار گفت
مخالفت با در واقع با خدا و پیغمبر محسوب میشه و در واقع خروج از دین
بتاره. اگر اگر بخواهیم بگیم ضروری دین به چه گفته می شود، باید بگیم انقدر شواهد داره که قابل انکار کردن نیست. انقدر شواهد داره و به همین اعتبار است که یه عده‌ای منکران معاد جسمانی رو، هنوز توضیح ندادم معاد جسمانی یعنی چیا، این موضوع را، این موضوع معادی را، یه عده‌ای در طول تاریخ منکران معاد جسمانی را تکفیر کردند از فقها. نه مثلا یه طلبه یه گوشه یه حجره بگه اون طلبه اون طرفی ترتمیز نیست، نه، مثلا یه مرجعی یک مرجع دیگری را کافر اعلام کرده. به خاطر چی؟ به خاطر عدم اعتقاد به معاد جسمانی. منکران معاد جسمانی مثل کی؟ مثلا سهروردی، مثلا بوعلی، مثلا فارابی، مثلا ملا صدرا، مثلا محی الدین. اینا مشهورند که منکر معاد جسمانی هست. حالا بحث رو اجازه بدیم بری جلو، اگر چیزی بود که خلاف بود بگیم. سهروردی، بوعلی، فارابی، ملا صدرا، محی الدین، اینا مثلا هم دیگه از جامعه حکما. یه نمونه ای از برخورد فقها در موضوع معاد جسمانی مشهوره. یه آقای به نام شیخ احمد احسائی، شیخ احمد از مراجع ایران نبود، ولی به دعوت فتلی شاه قاجار اومد به سمت تهران. از هر شهری عبور میکرد ازش تجلیل فراوان میکردن. علما میرفتن پیشواز، بزرگان شهر میرفتن پیشواز، یه مرجع تقلید، شما فرض کنید یه مرجعی، حالا مثال مراجع کنونی رو نزنیم، یه مرجع مشهوری مثلا از عراق حرکت کنه بخواد بره زیارت امام رضا، تو هر شهری نمیرن جلو دعوتش کنن بگن باش سخنرانی کن. مثلا این کتاب شواهد المشاهد که مال شیخ جعفر شوشتری است، بخشش سخنرانی ها ایشون تو تهرانه. شیخ جعفر که تهرانی نبوده که. تو مسیر زیارت امام رضا یه ماه مبارک نگرش میدارن، یکی از بزرگان مسجدشو مثلا بهش میده، یه نفر منبری منبرشو بهش میده، میگه شما صحبت کن، همه میان پا درسش میشینن. فرض کنی یه همچی شخصیتی. ایشون اومد در عبورش به سمت زیارت رسید به قزوین. یه آقایی که مرجع تقلید ساکن در قزوین بود به نام ملا محمد تقی برقانی، با غین، ملا محمد تقی برقانی مرجع تقلید، اومد استقبال مرجع تقلید اهل کربلا. خب دوتا مرجع تقلید به هم بخورن احتمالاً جرقم میزنه. اومد استقبال و شهر اومد استقبال شیخ احمد احسایی. شیخ احمد چند ماهی مهمان مرحوم برقانی شد. در میان گفتگوهای شبانه و روزانشون با هم دیگه، مرحوم برقانی متوجه شد که شیخ احمد اعتقادی به معاد جسمانی نداره. وسط صحبت، اون موقع در زمان اونها حوزه علمیه قزوین یه چیزی شبیه حوزه علمیه به اصطلاح حالا درجه دو بود، اصفهان مثلا، یا خلاصه شهرتی داشت که الان نه اصفهان اون شهرت رو داره نه قزوین، ولی یه شهرت ویژه‌ای داشت. حالا مرکزیت نجف و کربلا و قم و اینها الان برای ما خیلی جالب و ویژه است، ولی اون موقع با توجه به فضای اون موقع خلاصه حوزه علمی قزوین یه چیز ویژه‌ای بود. یه جلسه مناظره تشکیل داد. کجا؟ تو مسجد. مردم رو دعوت کردن، حاکم قزوین هم دعوت کردن. این داستان در کتاب قصص العلمای مرحوم تونه کاوانی هست، مفصلش. حالا این خلاصه‌شه که من عرض که این مرحوم تونه کاوانی خودش تو اون مجلس بوده و شاهد این بحث بوده. قصص العلماء. من یه خورده از اون کتابو خوندم ولی کامل هنوز نه. توی بحث مرحوم برقانی از شیخ احمد احسائی به اصطلاح تصریح میگیره که این بدنهای ما در قیامت امکان نداره که محشور بشن. وسط صحبت مثلا فرض کنیم میگه پس حضرت آیت الله عظما، پس این بدنهای ما تو قیامت به هیچ وجهی محشور نمیشن نه؟ تصریح میکنه، میگه خود تکلیف رو معلوم کن، جلسه مناظره تشکیل شده، این همه هزینه کردیم، شیرینی گرفتیم، بالاخره ناپلانی رو بگیریم یا نه؟ میگه پس این بدنهای ما، حواستون هست تعریف معاد جسمان، پس این بدنهای ما در قیامت محشور نمی شود، بلکه آنچه در قیامت محشور می شود به طراحی و به فکر شیخ احمد احسائی بدنهای مثالی و حور قلیایی ماست، تعبیر شیخ احمده. میگه پس نظر شما این است، میگه نظر ما این است. مرحوم برقانی کاغذ دست میگیره با قلم مینویسه به نظر من شیخ احمد احسائی به جهت انکار معاد جسمانی خارج از دین و کافر است. پای فتوای ایشون رو نه نفر از علمای نجف امضا میکنن. یعنی چی؟ یعنی تکفیر یک مرجع تقلید مشهور در مقابل جمع، در مقابل حاکم قزوین، این خبر پخش میشه، به اعتبار رئیس حوزه علمیه قزوین مرحوم برقانی که گفتارش برای ما حجت است، ما مراجع دیگه، نه نفر از مجتهدین و آدمای سرشناس و مرجع هر منطقه ای اینا امضا میکنن این فتوا رو، شیخ احمد احسائی میشود کافر. کافر یعنی نجس. بعد از این شیخ احمد از شهر خارج میشه. چجوری خارج میشه دیگه؟ کسی پسوازش نمیاد که، بدرقش نمیکنن که، میاد تهران. شاه تلاش زیادی میکنه که جمعیتی رو بفرسته، بالاخره برای شاه بده، تلاش زیادی میکنه که یه جمعیتی رو بفرسته استقبال، ملت نمیرن. به حدی که در کاخ شاه خدمتگزاران شاه که قرار الان پذیرایی کنن از شیخ احمد، ظرفای شیخ احمد آب میکشیدن، به اعتبار اینکه کافره دیگه، نجسه. شیخ احمد احسائی مرجع تقلید کربلاست. تعبیری که دوستان ما این بود، قبلا این تعبیر رو گفتم، شیخ احمد یه شرحی بر زیارت جامعه داره. ایشون میگفت، حالا آدم محققی بود، میگفت شرح زیارت جامعه شیخ احمد رو کسی بخونه فهم کنه یکی از علمای شیعه ولایتی ما نوشته. یعنی اینجوری نبود که بنده خدا از روز اول خلاصه یه انادی با اهل بیت و مکتب خدا و قرآن داشته باشه، مثلا اینجا کشف شده باشه. ظاهر این بود که ایشون یه آدم ولایتیه. حالا عکسش هم من دارم، اگه خواستین تماشا کنین، یه چهره به اصطلاح علماییه. این نمونه ای بود که بعد از یه مدتی رفت حج و تو حج از دنیا رفت و تو بقیه هم دفنش کردن. این شیخ احمد احسائی که حالا بقیه داستان زندگیش آغاز خلاص فرقه شیخیه می شود و یه انحرافات جدیدی در دین و اینا، اوناشو کاری نداریم، ولی شما این واقعه رو در نظر بگیرید. بحث معاد جسمانی تا چه قدر حیاتی و مهم بوده که مرجعی را تکفیر کند. خیلی اتفاق ویژه‌ایه. از همین جهته که بحث معاد جسمانی در بحث‌های معادی خیلی مهمه. خیلی مهمه. خیلی ها منکر معاد جسمانی رو کافر میدانن، از مراجع یعنی فتوا میدهن، مثلا مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آیت الله خویی، امثال اینا از قدیم و جدید. غزالی این گام یک بودا، همینجوری گام به گام بریم جلو. شاید حالا یه خود بازار بحث رو گرم کنم، شاید اگر جایی شما بحث مواد جسمانی رو هم در کلاسی، در جلسه ای، در هیئتی، در جایی بشنوید، به این شکل خلاصه شاید منظم شده و ترتیب یافته ارائه نشه. انشالله بحث رو گام به گام با دقت پیش بیاد. غزالی در قرن 5 یک کتاب می نویسه به نام تهافت الفلاسفه. تهافت یعنی چی؟ تناقضگویی، چرندگویی. این کتاب در ایامی بوده که غزالی ساکن بغداد بوده. غزالی دو تا سکونت داره، یه سکونت مهم در بغداد داره، یه سکونت مهم در شامات. زمانی که در بغداد بوده غزالی یک متکلم بوده، یعنی به تعبیر ما بحثای اعتقادی میکرده. الان بحثای ما به تعبیر تقسیم بندی های خورده بحثای کلامی است، بحثای روایی است. بعد که میره تو شام ساکن میشه، چهره یک عارف رو به خودش میگیره. زمانی که به عنوان یک متکلم بوده کتاب تهافت الفلاسفه رو مینویسه و در کتابش 20 تا اشکال بر فلسفه میگیره و در هر فصلی یکی از این اشکالا رو میپرورونه. در مقام جمع‌بندی میگه 17 تا از این اشکالات بدعته و 3 تاش از ضروریات دین بوده که یکی از اون ضروریات دین معاد جسمانیه و به واسطه این که فلاسفه معاد جسمانی رو رد میکنند، غزالی در کتاب تهافت الفلاسفهش فلاسفه رو تکفیر میکنه. صحبت های غزالی عمدتا اشراف به بوعلی داره، یعنی اصل کاری که انجام میده تکفیر بوعلی رو از تو کتابش در میاره. بوعلی چقدر فاصله داشته با غزالی؟ 50 سال. تقریبا 50 سال بعدش غزالی این کتاب می نویسه. تکفیر بوعلی را با استناد به بحث معاد جسمانی نشر می ده. با کتاب غزالی بحث معاد جسمانی از حیطه بحثای حوزوی و به اصطلاح ما آکادمیک میاد تو جمع مردم. غزالی یه شهرتی هم پیدا میکنه، کتابش هم کتاب ویژه‌ای بوده، 20 تا اشکال هم کم نبوده. بعدم ادعا در چه حدی؟ 17 تاش بدعت در دینه، 3 تاش هم ضروری دینه. اصلا چه خبره؟ این فلاسفه چی میگن؟ این میاد تو مردم. توی اون زمان نقل میکنن که مردم وقتی با کسانی که ادعای فلسفه و تفلسف داشتن برخورد میکردن، دیگه همه در جمع قرار گرفته بودن، میگفتن ببخشید شما نظرتون راجع به معاد جسمانی چیه؟ فلسفه این چیه میتونستن بگن؟ کسی درس فلسفی میخونه، میگفتن ببخشید شما نظرتون راجع به معاد جسمانی چیه؟ معیار این بود که طرف رو تو خونش را بدن یا ندن، ظرف چایش آب بکشن یا آب نکشن. در این کتاب غزالی بر اساس کدام حرف بوعلی او را تکفیر میکنه؟ آدرسش کتاب الهیات بوعلی فصل سابع، فصل فی المعاد. اونجا بوعلی بحثش و دیدگاهش و راجع به معاد جسمانی میگوید، غزالی هم میگه تو بر اساس این دیدگاه کافری. یه رساله ای البته بو علی دارد، نه در کتاب الهیاتش که کتاب اصلی و بحثشه، یه رساله ای داره تحت عنوان رساله ازحویه، روز عید قربان، روز عید زها نوشته بود، ازها نوشته بوده، توی اون جزویه همچین جمله ای داره که یه ذره احتیاط میکنه. حالا این جمله هم به گوش شما خورده باشه، به جهت اینکه ما در بحث تحقیقیمون انصاف را رعایت بکنیم، اگه کسی جمله‌ای گفته اونم بگیم. جمله‌ش اینه، میگه ما در عدم تطابق دین و عقل، عقل را بر دین ترجیح میدهیم. تازه احتیاطشه دیگه. میگه از دین به تعبیر من معاد جسمانی در میاد، با عقل ما جور در نمیاد، ما احتیاط میکنیم، چیزی رو رد نمیکنه اونجا، ولی میگه عقل را بر دین ترجیح میدیم. حالا باز ما بقیه بحثاشم میگیم حالا جلوت. عقل را بر دین ترجیح میدیم. از حکمای معاصر مرحوم شعرانی در شرحش بر منظومه حاجی سبزواری، منظومه ملا هادی سبزواری مشهوره، بعد از شرح مبانی بحث یه جمله میگه. این جمله هم باز جالبه. مرحوم شعرانی خیلی مشهوره ها، الان براش چند وقت پیش سمینار مثلا بین المللی و اینا هم گرفته بودن. مرحوم شعرانی چنین جمله می نویسد، میگه قسم به جانم آنچه او گفت ربط به معاد دینی ندارد. فرمایشات ملا هادی سبزواری رو شرح میده، بعد میگه قسم به جانم آنچه او گفت ربطی به معاد دینی ندارد. نه، اینو شعران، مرحوم شعرانی در شرح کتاب ملا هادی میگه. چرا؟ به خاطر اینکه به یه تعبیری آدمهای متدین در مقابله، حالا جلوتر مثال میزنیم، مثلا حالا از قول یکی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی گفتن ایشون هیچ وقت معاد اسفار رو درس نداد. بخش معاد رو درس نمیده. مثلا فرض کنه سه بار این کتاب رو طرف درس بده ولی این تیکش درس نمیده. این استوپ آدم های متدین که میفهمه به تعبیر ما، الان ما در مقام قضاوت نیستیم و در مقام شرحیم، ولی میخوام بگیم میفهمه که انگار این بحث تدریس دینی نداره. به تعبیر مرحوم شعرانی این معاد دین نیست، این معاد فلسفه است، این معاد حکمت است، این معاد عرفان است، معاد دین این نیست. بو علی بر چه اساسی میگه معاد جسمانی استدلال نداره؟ روی کرد بو علی را در معاد جسمانی تو دو خط میگیم، ولی بحث ما شخص بو علی نیست. کسی که توی این موضوع صحبت کرده داریم بعضی هاشون نمونه هایی میگه. بو علی میگه بدن به نسبت روح مثل قلم است برای کاتب. شما هر کاری بکنید قلم را نمیشکنید، حتی اگه قلم بر قتل کسی نوشته باشه. شما میرید سراغ کاتب، میگید کی نوشته. بو علی میگه بدن به نسبت روح قلم است برای کاتب. قرآن و روایات چی میگن؟ قرآن و روایات میگن بعضی از کارها کار روحه، مثل یقین. یقین کار روحه، بدن در موضوع یقین به نقطه ای نمیرسه. اما برخی از کارها کار مشترک است بین روح و بدن. بدن بی روح از خودش چیزی نداره، ولی بدن واجد روح نسبت به کارها دخیل است، نقش داره، خودش نقش داره. شواهد قرآنی و روایی زیاده. چرا اعضای بدن در قیامت اعتراف میکنه اگه نقشی ندارن؟ خودش اعتراف میکنه، میگه من این اشتباه رو کردم.
اعتراف هم میکنه.
حالا جلوتر آیات چه میگه؟ من اعتراف میکنم که خدای آره این کار من بود. اگر ما میگوییم یک دیدگاهی غلطه، باید شواهد قرآنی و رواییمون رو عرضه کنیم تا مستمع ارزیابی کنه. فعلا ما واقعه تاریخیش رو تا اینجا پیش آمدیم. عنوانی که تا الان صحبت کردیم خب مقدمه بحث معاد جسمانی. حالا معنای معاد جسمانی، تیتر معنای معاد. معنای معاد جسمانی این است که تنها ارواح و نفوس عاقله انسان ها نیست که در قیامت محشور میشه، بلکه ابدان نیز با ارواح محشور میشن. اگر ما بگیم معاد معاد روحانی است و معاد جسمانی نیست، یعنی چی؟ یعنی تنها ارواحن که در قیامت حاضر میشن. حالا اون روح هر توضیحی راجبش بخوایم بدیم به اون کاری نداریم. میگیم معاد روحانی یا معاد جسمانی. پس معنای معاد جسمانی روشنه. غیر از روح ما، روح رو رد نمیکنه، غیر از روح ما بدن ما هم در قیامت حاضر. کسانی که در معاد جسمانی گفتگو میکنن دو گروهن، یعنی در واقع در رد معاد جسمانی، در پذیرشش که به نظر میرسه که خلاصه همه محدثین و متکلمین و مکتب اهل بیت علیهم السلام این گونه باشه. دو گروهن. گروه یک زنادقه، کسایی که ادیان شرقی هن، کسایی که عمدتاً تناسخی نگاه میکنن. اینا گروه اولی هن که اصل معاد که زیر مجموعش معاد جسمانی ها رد میکنن. زندیق رو با چی میدونیسن؟ زیب و قاف. زنادقه منکران معاد جسمانی. گروه دوم فلاسفه و حکما. به یه تعبیری فلسفه اساساً معاد ندارد. چجوری ممکنه؟ پس ما آدم هایی که میشناسیم که فیلسوفن ولی متشرعن ولی در باره معاد کتاب می‌نویسن چجوریه؟ یه تعبیری براتون بگم. خلقت در فلسفه دو تا سیر داره. یک سیر نزولی، به تعبیر خودشون قوس نزولی، و یک قوس صعودی. در قوس نزولی خلقت چه اتفاقی میفته؟ در دیدگاه فلسفی قوس نزولی خلقت یعنی تجلی خدا به صورت موجودات این عالم. خدای متعال نعوذ بالله چند تیکه می شود؟ هر تیکش می شود یکی از موجودات این عالم. میشه سیر نزولیش. سیر صعودیش چجوریه؟ سیر صعودیش هم اینه که ممکنات همه مخلوقات که خداوند متعال نار خلق کرده،
اینا بر میگردن مثل رودخانه به سمت دریا، دریایی که ازش منشعب شدن دوباره بهش بر میگردن. به تعبیری که عرفا بیشتر استفاده میکنن، مندک در خدای متعال میشوند. این سیر سعودی، نزولی و سعودیه در خلقت. الان اگر سیر نزولی و سعودی را شما بپذیرید با استدلال های حاشیه ایش، اصلا دیگه معادی نداره دیگه. تعبیر مرحوم شعرانی چی بود؟ به جان خودم قسم این معاد، معاد دین نیست. این مدل توش معاد در نمیاد. حالا اگه شما یه جاییش اومدی یه توصیفی کردی که توش یه معادی رو استخراج بکنی، دیگه حالا یه دست و پایی زدی، و الا در اصل بحث، در پیاده کردن بحث، توش معاد در نمیاد. بعد وقت دست و پام که میزنی که توش یه معادی در بیاری، خب دیگه اون معاد جسمانی نمیشه، وقت خیلی کار سخت میشه دیگه، از سیریش و اینا میگذره برای چسبوندن معاد جسمانی و به واقعیت نمیشه. وقتی شما فکر میکنی خلقت یعنی چلتیکه شدن، یعنی رودهای منشعب شده از دریا، و پایان خلقت یعنی بازگشت همه این رودها به خود دریا، اون معاد نداره که. انا لله و انا الیه راجعون اینجوری تعریف میشه. ما از خداییم. با چه تعریفی؟ با تعریف روایات یه معنای دیگه داره. با تعریف فلسفی ما از خداییم یعنی ما رودهایی هستیم که از خدا جاری شدیم، و انا الیه راجعون، و ما رودهایی هستیم که به او برمیگردیم. تمام موجودات مکلف این دنیا در قیامت محشور میشن، موجودات مکلف. غیر از موجودات مکلف، خدا یه سری کارفرمام تو قیامت داره، مثل ملائکه. کارفرماهایی که بهشون به اصطلاح نگیم نیاز داره خدا، کارگزاران خدا، که اینها اموراتی رو که خدا فرمان میدهد و باید اجرا بشود را اطاعت میکنن. اینا محشور میشن تو قیامت. پس اگر یک کسی معتقد بود که هر آنچه در این دنیاست میشود رود و بازگشت رود، قاعدتا باید اعتقادش چی باشه؟ این که هر چی در این دنیا هست در قیامت هم باید باشه اگر معادی باشد. به همین استدلال فلاسفه میفرمایند که همه ذرات معاد دارن، هر چی تو دنیا هست معاد، یعنی هر چی تو دنیا هست به تعبیر خودشون بازگشت دارد، مندک شدن در ذات خدا دارد. این میز و صندلی مندک در خدا میشود، باز میگردد. این سگ هم باز میگردد، کثافات سگ هم باز میگردد. اینا همش از خدا آمده، به خدا برمیگرده. دوباره تفاوت سوم ما در موضوع معاد با فلاسفه در دیدگاه روایی چیست؟ ما میگیم موجودات در قیامت زنده می شوند، باز می گردند برای پاسخگویی به اعمالشون، برای اینکه به اعمالشون رسیدگی بشه. فلاسفه چی میگن؟ میگن فناء فی الله، فانی در خدا می شوند وقتی بر می گردند، یعنی همون جزء ذات خدا شدن، یعنی همون مندک در خدا شدن. فناء فی الله معنا می شه. فناء فی الله یعنی چی؟ یعنی شما عملاً تعبیر معاد را یدک میکشی، معادی نداره. تو پاسخگو به چی بخوای باشی؟ برمیگردی دیگه، جزء ذات خدا میشی. یعنی به یه تعبیری معاد با اصل دیدگاه فلسفی اصلا نمیخونه، جور در نمیاد. حالا اینکه چجوری اونا توضیح داده میشه رو جلوتر میگیم. اما این وسط یه عده ای از فلاسفه هستن که غیر از بحثای فلسفی یه زندگی دومی هم دارن و اون زندگی دومشون هم اینه که یه سری بحثای فلسفی میکنن، یه سری هم سعی میکنن که بین بحثای فلسفی و روایات یه جوری جمع کنن، تلاش میکنن. این تلاششون گاهی اوقات ضربه بعدی رو به روایات و آیات قرآنی زده. چرا؟ چون آخه این دوتا اصلا یه جوری با هم جور در نمیاد، بعد شما تلاش میکنی یه جوری با هم بچسبونیش خرابتر میشه. اصل معاده، بله بله. البته این ادعا رو ندارن. وقتی ما داریم بحث معاد جسمانی رو تعقیب میکنیم میبینیم اصلا این مدلی که بحث میشود توش اصل معاد در نمیاد، چه برسه معاد جسمانی. منتها ما با فرض این که اصل معاد را پذیرفته اند، با این فرض، با این فرض هم که میایم جلو میبینیم تو بحث معاد جسمانی هم ایراد است. بو علی مذهبش چی بوده؟ میدونی؟ بو علی مذهبش چی بوده؟ خانم‌ها حواسشون اینجاست؟ من تمرین میکنم که حواسم با حرکات امیرحسین پرد نشه. شما هم تمرین بکنید. نه، این آخه علی این بحثا رو باید بشنوه، بعدم میخواد پیاده کنه جایی. مذهب بو علی شیعه اسماعیلی بوده. اسماعیلی بود. بعضی های دیگر ما داریم جز منکرین معاد و این حرفا، حالا تو شعرا و ادبامون کم نداریم. مثلا زکریای رازی منکر نبوته، خیام منکر هدفمندی عالم خلقته. خیلی الحمدلله گل و بلبل زیاده، ما در جریان نیستیم. چی؟ بو علی در کتاب شفا، کتاب شفا چند جلده؟ 4 جلده. در کتاب شفا که 4 جلده، ولی اینجوری نیست که بگن شفا جلده 1، 2، 3، 4. هر کتاب شفا را با عنوانش میشناسن، میگن شفاء طبیعیات، منطق، ریاضیات، الهیات. 4 جلده در 4 موضوع. در جلد الهیات فصل سابع، فصل فی المعاد، صفحه 423 این جملاتو داره. صفحش هم شماره دادیم. رفتید تو هر کتاب فروشی بگید کتاب الهیات بو علی رو میخوام، باز کنید. حالا صفحه 423 اگه تونستین تو همون چاپ بود، اگه نه فصل سابع، فصلون فی المعاد، باز کنی این جمله رو پیدا کنی. من سیدی به اصطلاح آثار بو علی رو که داشتم همین الان دارم، سرچ کردم خیلی قشنگ همون صفحه اومد. حالا یه استراحت بکنی، یه نفس بگیریم، امیر حسین هم خستگیش در بره، بعد دوباره بحث رو شروع میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.